با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم در این بخش خبری و تحلیلی شامگاهی با ما همراه باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا در شامگاه سه شنبه 22 آذر 1401. در شرایطی که 88 روز از اعتراض‌ها سپری شده و کماکان شاهد ادامه اعتراض‌ها هستیم، هرچند با افت و خیز فراوان و شاید به نوعی با پراکندگی، جمع امنیتی در مشهد پس از اعدام یک معترض، محکومیت ده ها معترض به حبس طولانی مدت و خبرهایی از این جنس تا اخباری که از سوی مقام های حکومتی گفته میشه درباره بازگشت اینستاگرام و واتساپ به ایران. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه، و پیش از هر چیز آنچه انتظار شما رو تا لحظاتی دیگر خواهد کشید آخرین و تازه ترین خبرهاست که از سپیده دهکام میشنم.
سپاسگزارم محمد و درود به شما همراهان رادیو فردا. بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده، شماری از مردم که روز سه‌شنبه برای شرکت در مراسم بزرگداشت مجیدرضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در مشهد حاضر شده بودند، با در بسته مسجد و ممانعت نیروهای حکومتی مواجه شدند. مجیدرضا رهنورد دومین معترضی است که در کمتر از یک هفته در ایران اعدام شده است. او که در ملأ عام اعدام شد، متهم به زدن چاقو به دو نفر از نیروهای حکومتی در مشهد بود. اعدام او و یک معترض دیگر به نام محسن شکاری با واکنش تند جامعه بین المللی مواجه شده است. دوشنبه شب نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هدف از این اعدام‌ها را ارعاب و سرکوب مخالفان در ایران توصیف کرد. علی القاسی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اغتشاشگر خواندن معترضان 3 ماه اخیر گفت برای 400 تن از آنها احکام حبس صادر شده است. به گفته این مقام قضایی، 160 تن از این افراد به حبس‌های بین 5 تا 10 سال محکوم شده، 80 نفر به مجازات حبس بین 2 تا 5 سال و 160 نفر نیز به مجازات حبس تا 2 سال محکوم شدند. بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، 70 نفر نیز به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. اظهارات این مقام قضایی درباره صدور احکام زندان در شعب ویژه دادگاه‌های انقلاب در حالی مطرح شده است که مقام‌های رسمی رقم دقیقی از شمار بازداشت شدگان 3 ماه اخیر منتشر نکردند. منابع حقوق بشری از بازداشت هزاران تن در نقاط مختلف ایران خبر می‌دهند. شماری از این افراد به قید وثیقه آزاد شدند و سایرین همچنان در بازداشت به سر می‌برند. احکام زندان در حالی صادر شده است که بازداشت شدگان از حق دسترسی به روند دادرسی عادلانه محرومند. بریتانیا روز سه‌شنبه چند فرمانده نظامی روس و همچنین چند ایرانی را به دلیل نقش آنها در تولید و تجهیز پهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرد. شرکت اوج پرواز ما 2 نفر و مدیرعامل آن یوسف ابوطالبی، عبدالله مهرابی رئیس سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه پاسداران، و افشین خواجه فرد مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی، از جمله افرادی‌اند که اسامی آنها در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده است. این تحریم از جمله موجب توقیف اموال و منع سفر این افراد به بریتانیا می‌شود. بنابر اعلام دولت بریتانیا، پهپادهای ساخت ایران نقشی کلیدی در حملات روسیه علیه غیر نظامیان در اوکراین دارد. مسکو و تهران اتهامات در این زمینه را رد می‌کنند. روز گذشته نیز اتحادیه اروپا اسامی تازه‌ای را در همین ارتباط به فهرست تحریم‌های خود افزود، از جمله سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه پاسداران و شرکت اوج پرواز ما 2 نفر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز افزوده شدند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
هفت و پنج دقیقه شب به وقت ایران است و خوشحالیم که شما در کنار ما هستید و ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید تا شنونده آخرین خبرها و تحلیلها در کنار من و همکارانم در رادیو فردا باشید. در همین ابتدای مسیر اجازه بدید که همراه شما بشیم و نگاهی بکنیم به آخرین اخبار و تحولاتی که مرتبط هست با اعتراض‌های سراسری در ایران، آنچه که تا امروز شاهدش بودیم، به ویژه با توجه به اینکه یک روز از اعدام دومین معترض در ایران میگذره در شهر مشهد، حمیدرضا رهنورد. کیانوش فرید با ماست تا آخرین ها رو برای ما بگه.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. ببین فضای کلی رو اگه من بخوام برات بگم، امروز در 24 ساعت گذشته همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، حالا اعدام دو جوان معترض شرایط رو بسیار مضطرب تر کرده. قریب به اتفاق واکنش ها، از واکنش های داخلی بگیر تا بین المللی، اگر بخوام فضای کلی رو توصیف کنم شاید فقط بشه از کلماتی چون انزجار، تنفر و وحشتناک استفاده کنم. اینها کلماتیه که بارها و بارها کاربران شبکه های اجتماعی، فعالان مدنی، چهره های سیاسی، حتی چهره هایی که وابستن بعضشون به خود حکومت جمهوری اسلامی، برای توصیف این دو اعدام استفاده کردن. از ویدیویی بذار شروع کنم بگم، امروز صبح منتشر شد واکنش ها به اعدام مجید رضا رهنورد، جوان معترض در مشهد. تعدادی از جوانها رو ما حتی میبینیم در ویدیویی که در کنار در یک مسجدن برای برگزاری مراسمی که در این مسجد رو بستن، مردمی که میخوان از حداقل حق عزاداری برای خودشون برخوردار باشن اونجا تجمع کردن. شعارهایی مثل این که اگر با هم یکی نباشیم یکی یکی کشته میدیم، بیشرف بیشرف رو سر میدن و در واقع به این طریق اعتراضشون رو دارن عنوان میکنن. از اون طرف ویدیوهایی هست که نشون داده میشه که خب آدمهای حکومتی، به هر حال اون چیزی که ما بر اساس منابعی که هست و میدونیم و گفته میشه در موردش، به خونه او حمله کردن. حتی عکسهایی هست که شیشه های خونه اون رو شکستن، شعارهایی رو نوشتن و اما کنارش مردمی رو داریم که در مشهد نشون میده در همون خیابون غور مشهد دارن میرن و به سمت خونش برای ابراز همدردی و تجمع کردن شعارهای علیه جمهوری اسلامی در فضای امنیتی از اونجا گزارش میشه. همزمان کنار اینا خب ویدیویی هست از شیون و ناله ها و عزاداری های مادر مجید رهنورد که منتشر شده، مادری که حق مراسم خاک سپاری رو هم ازش دریغ کردن. این ویدیو هم با واکنش های گسترده کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده در همدردی با این مادر داغ دیده. کوتاه نقدی اگه بخوام بزنم از فضای دیشب در تهران، اکباتان چیتگر، پایتخت غرب تهران در واقع منظورم بود، خیابون ستارخان، اینجاها به صورت پراکنده در مشهد، در کردستان، در جوانرود، همه شاهد تجمع گسترده‌ای شاید بشه گفت در بخشی جاها بودن. مثلا در جوانرود تعداد زیاد بود مقابل ساختمان فرمانداری، در بعضی جاها نه جمعیت پراکنده، اما به هر حال اعتراض‌های خودشون رو به شکل‌های مختلف تعیین کردن که نشون بدن همچنان علاوه بر تجمعات خیابانی ما میدونیم الان اشکال دیگه از اعتراض رو ما شاهدش هستیم. بعضی از اونها بسیار خلاقانه است، مثل مثلا دیوار نویسی های گرافیکی که شروع میشه، الان شروع شده در مورد این دو نوجوانی که اعدام شدن در دیوارها و کنارش نوشته میشه قتل حکومتی. دختری که دیشب در مشهد با طناب دار به گردنش به شکل نمادین در خیابون مشهد راه میرفت، ویدیوش خیلی وایرال شده، پخش شده، به طبع از اون انگار سرایت کرده. امروز ویدیویی رو ما از دانشگاه تبریز میبینیم که دانشجوها دارن راه میرن، طناب دار به گردنشون انداختن و بعد به سمت یک حوض میرن در حیات دانشگاه و این طناب دار رو اون تو پرت میکنن. دانشگاه الزهرا، از دانشگاه بین‌المللی قزوین بگیر، از دانشگاه شهید بهشتی بگیر، دانشگاه سوره بگیر، همه اینها امروز به هر حال شاهد این بوده که دانشجوها دارن اعتراضات خودشون رو به شکل‌های مختلف میگن. کوتاه من فقط دو تا اشاره بکنم که علاوه بر اینها ما ویدیوهای داریم که ربط داره به کسانی که نگران هستن برای معترضانی که امروز در خطر اعدام شدن قرار گرفتن.
کیارش اجازه میده که وقتمون چون به پایانه و این 30 ثانیه که باقی مونده یک مختصری از شاید خیلی بشه گفت تیتروار از واکنش‌های بین‌المللی هم داشته باشیم؟
اعدام این دو نفر محمد در تمام رسانه‌های خارج از کشور نمی‌تونم بگم انعکاس داشت، از BBC انگلیسی بگیر تا CNN تا رسانه‌های آلمانی زبون، فرانسه زبون، همه با همه در واقع به این اشاره کردن. دیوان حقوق بشر این اعدام‌ها رو ناعادلانه خونده و نوشته این نقص فاحش عدالت، همه به اتفاق همین رو گفتن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این فقط اعدام ها یه بیرحمانه برای ارعاب مردم ایران و سرکوب مخالفانه و همینطور هست و هست، ولی وقت نداری باشه برای ساعت هایی.
سپاس از تو کیانوش فرید، وقتمون اونقدر نبود که بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم، اما همینقدر بگم که فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر هم اطلاعیه‌ای رو منتشر کرده درباره اعدامی که در مشهد صورت گرفت، اعدام مجید رضا رهنما و همچنین اعدام محسن شکاری، و از جامعه بین‌المللی خواسته که به اعدام معترضان در ایران واکنش نشون بدن و از طرفی هم خواسته که کشورها سفرای خودشون رو از ایران فرا بخونند. همچنان با شما همراه هستیم و میخوایم نگاهی هم داشته باشیم در ادامه به اعتراض‌هایی که در این باره بوده. این بار به اسلو میریم، پایتخت نروژ، از شهرام میریان همکارمون میشنویم که در اسلو این اعتراض چگونه پی گرفته شده.
ما الان روبروی وزارت امور خارجه در اسلو نروژ هستیم. جمعیت بسیار زیادی از ایرانیان اومدن اینجا که به اعدام ها اعتراض کنیم. امروز وزارت امور خارجه سفیر ایران رو احضار کرده و الان با ماشین آوردنش و از پشت ساختمان بردنش، و به خاطر همین ما الان اینجا جمع شدیم تا اعتراض خودمون رو به اعدام ها و خواستار این هستیم که سفارت جمهوری اسلامی این رو در اسلو ببندن و قطع روابط دیپلماتیک رو خواستار شدیم. امیدواریم که بتونیم با این خواسته ها یک کمکی به عزیزانمون در ایران بکنیم و از مبارزاتشون در کف خیابون ها حمایت کنیم.
خانم خاطره معینی، تا به حال چند بار سفیر ایران به وزارت خارجه نروژ احضار شده؟
چندین بار احضار شده بود قبل، ولی این دفعه به طور خیلی قاطع ازش خواستم که بیاد اینجا و پاسخگو باشه در رابطه با اعدام ها. این نوع برخورد نروژ برای ما بسیار امیدبخش بود که به این شکل داره برخورد میکنه با اینا. حالا ما نمیدونیم در واقع سفیر چه توجیهی داره برای این اعدام ها، ولی واکنش بسیار خوبی بود از طرف دولت نروژ.
خانم معینی، اعدام دو تن از معترضان خیابان با اعتراض جهانی روبرو شده. هدف جمهوری اسلامی از به راه انداختن دوباره ماشین اعدام چه هست؟
آن چیزی که رژیم از اول این انقلاب زن زندگی آزادی میخواد سرکوب بود و الان میخواد مردم رو بترسونه. مردم به خوبی جواب دادن که اگر از اعدام ها میترسیدن به خیابان نمی آمدن. مردم به این نقطه رسیدن که دیگر این رژیم رو نمیخوان و مطمئن باشند که با این اعدام ها نمیتونن رژیم رو نگه دارن. من از خانواده اعدام های شهر هستم. اگر آن زمان تونستم که نذارم صدای ما به جهان برسه، تمام عزیزان ما رو در عرض 3 روز 5000 زندانی دست بسته رو در زندان ها اعدام کردن، صدای ما به جایی نرسید. الان ما هم در کنار ملت ایران هستیم تا روز دادخواهی و روز پیروزی مردم.
آقای رحمان ساکی، شما برگزار کننده این حرکت در پایتخت نروژ اسلو هستین. پرسش من از شما این استش که برای جلوگیری از این اعدام‌ها جامعه جهانی باید چه کار بکنه؟
من فکر میکنم که در تمام دنیا بایستی ایرانی ها فشار بیارن به دولت‌های غربی در کشورهایی که زندگی میکنن، مرتب دیدار داشته باشن، مرتب میل بفرستن، وقایع ایران رو به اینا گزارش بکنن. و شاهد این بودیم که در این خیزش انقلابی مردم تأثیرات بین‌المللی خیلی مهم بوده و خیلی تاثیرگذار بوده و ما به نوبه خودمون در نروژ به تمام سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تقاضای کمک کردیم، حمایتشون رو جلب کردیم از طریق دیدارهایی که با نمایندگان پارلمان نروژ داشتیم و خوشبختانه نروژ الان میخواد حرکت قوی‌تری انجام بده و ما قبل از اینکه بیایم اینجا یه صحبتی با وزارت امور خارجه داشتیم تلفنی و به اینا توضیح دادیم که قبل از دیدار با سفیر ایران در نروژ حتما این نامه که در واقع خواست و مطالبات مردم ایران رو بخونید و با سفیر در میون بذارید.
بله، شنیدید گفتگویی رو که شهرام میریان همکارمون داشت با خاطره معینی از گروه دادخواهان خاوران و همچنین رحمان ساکی از کمیته نروژی ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران در خصوص تجمعی که برگزار شده بود و همچنین احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران به وزارت خارجه نروژ. اما در ادامه مقداری هم از شما بشنویم. شما این روزها درباره آنچه که در ایران میگذرد چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ما، یکی از راه‌های کلاسیک ارتباط با رادیو فرداست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. در ادامه شنونده تعدادی از این پیام‌ها باشیم.
آیا میدونی چرا رژیم جمهوری اسلامی محسن شکاری رو با این خشم اعدام میکنه؟ چون که اگه محسن شکاری ها نبودند، روزهای اول انقلاب وقتی که اینها در خیابون مبارزه میکردند با دست خالی و ما در نگرانی و دلهره بودیم که این هم سرکوب خواهد شد یا به انقلابی تبدیل خواهد شد، این محسن شکاری ها بودند که جانفشانی کردند و اون روزها رو سپری کردند تا ما به امروز برسیم. این دلیل اعدام این بچه هست.
رادیو فردای گرامی، خواهش میکنم بپرسین از این بیدادگاه جمهوری اسلامی چطور یه نفر مثل سعید توسی 7 سال دادگاش طول میکشه، آخر سرم تبرئه میشه، ولی عزیزای ما در عرض 2 روز 3 روز شایدم کمتر حکم میگیرن. تو رو خدا دادرس نیست.
جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه، مخصوصا در عرض این چند ماهی اخیر هزینه مردم انقدر بالا رفته که دیگه مردم راهی برای برگشتنم ندارن. یعنی این نفهمیده که هرچی فشار رو بیشتر بکنه، هرچی بیشتر بکشه، هرچی بیشتر اعدام بکنه، خشم مردم وسیع‌تر و عظیم‌تر میشه. مردم دلشون رو به چی خوش کنن؟ هوا آلوده، زمین آلوده، بیکاری، فقر، فحشا، بی‌عدالتی، بی‌قانونی، عدم امنیت، این داره بیداد میکنه. مردم به چی دل خوش باشن که بخوان کوتاه بیان در مقابل رژیم؟ جمهوری اسلامی ابزار دیگه‌ای به جز سرکوب بلد نیست. اینو در عرض این 43 سالم نشون داده. اینا نمیتونن بفهمن که مردم دیگه نمیتونن کوتاه بیان، چیزی ندارن از دست بدن.
آقای وزیر امور خارجه میفرمایند که ما با مردم مماشات کردیم. تازه مماشات کردن با مردم. اگه مماشات نمی کردن لابد 6000 میخواستن بکشن، 60000 قطع نخواه و زخمی کنن، 600000 هم تو زندان ها بکنن. این مماشات است با مردم کردن که اینجوری کردن با مردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
باز برگردیم به صحنه اعتراض ها و آنچه که این روزها شاهدش هستیم. در اینجا میخوایم یک نگاهی بکنیم یه مقدار عمیق‌تر و به لایه‌های زیرین اعتراض‌ها سری بزنیم، آنچه که امروز اعتراض‌ها رو در شکل خاص خودش نشون میده، به گونه‌ای که بسیاری بر اون نام جنبش میگذارند، برخی نام خیزش و برخی از اون به عنوان انقلاب یاد میکنند و هر کسی نامگذاری خاصی رو براش قائل هست. در این گستره و در این جغرافیا به چه جهتی این اعتراض ها میره، چه طبقاتی در اون درگیر هستن و چه چیزهایی میتونه امیدوار کننده باشه و چه تمایزش با اعتراض های گذشته چیست و چه نکاتی رو در خودش جای داده؟ همراه میشیم با هادی زمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، تا در این باره بیشتر بشنویم.
ببینید، به نظر من ما فقط با یه پدیده سیاسی مواجه نیستیم، بلکه همزمان با یه جنبش اجتماعی و یک خیزش انقلابی و سیاسی مواجه هستیم. این باعث میشه که این جنبش خیلی دوام داشته باشه، ادامه پیدا بکنه. اون بخش جنبش اجتماعیش رو اهمیت خیلی زیادی داره. در این 40 و چند سال گذشته جامعه ایران متحول شده، ارزش‌هاش دگرگون شده، اینها تغییرات ارزشی انباشته شده و در جنبش زن زندگی آزادی این در حقیقت پارادایم شیفتی که داشتش به تدریج شکل می گرفتش، این پارادایم جدید متولد شدش. این یک جنبش اجتماعی بسیار بسیار عمیقی هستش.
شما این پارادایم جدید رو تو چه چیزی میبینید؟ یعنی در کجای این ماجرا میبینید که نسبت به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده چون این چیزی وجود نداشته که بتونه تبدیل بشه به اون چیزی که الان شما نام جنبش روش میگذارید؟ حالا در مورد همین هم خیلی ها سعی میکنن که یه مقداری با احتیاط نزدیک بشن به خاطر فاصله کوتاهی که از این رخداد میگذره.
ببینید، اون بخش سیاسیش رو من گفتم دو تا قسمت داره. بخش سیاسیش رو با یک مواجه هستیم، ولی قسمت اجتماعیش که ارزش های جامعه به طور بنیادی عوض شده، دگرگون شده، اون یک جنبشه، یک جنبش عمیق اجتماعی هستش که محورهای اصلی اون آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، مطالبه برای کرامت انسانی و ارزش های از این دست هستش. ارزش های جامعه به طور بنیادی متحول شده و ما شاهد متولد شهروند مدرن هستیم در ایران. یک جنبش اجتماعی بسیار بسیار عمیق.
یعنی این ارزش ها پیشتر فریاد نمی شد؟ اگر برگردیم مثلا به 78، در 78 هم مشابه این مسائل رو می دیدیم. ضمن این که مثلا اگر به دورانی که موسوم شد به دوران اصلاحات نگاه کنیم، شاید اولین بار هست که در تاریخ معاصر ایران مفاهیم جدیدی با خودش به همراه میاره. حالا جدای از اینکه آیا این مفاهیم شکل گرفتن یا نه که اون چند بحث دیگه باشه، ولی ما آشنا میشیم با یک سری مفاهیمی مثل جامعه مدنی، مثل دادگاه قانون اساسی و نظایر این.
یعنی همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینها به طور تدریجی داشته شکل میرفته در بدن جامعه، ولی اینها تبدیل به یه سیستم شده، انباشته شده و تبدیل به یه تغییر پارادایم کلی شده. قبلا این حالت وجود نداشتش. الان ما با یه پارادایم جدیدی مواجه هستیم، با شهروند جدیدی مواجه هستیم، با یک جنبش اجتماعی بسیار عمیق مواجه هستیم و اون بخش سیاسیش، اون خیزش انقلابی که سیاسی باشه، از این جنبش انقلابی داره، از این جنبش اجتماعی داره تغذیه میکنه و این باعث میشه که تداوم پیدا بکنه. حکومت ها میتونن بخش سیاسیش و اون خیزش های سیاسیش رو با سرکوب، اعدام، غیره و غیره برای مدتی جلوش رو بگیرن، متوقفش بکنن، ولی با جامعه‌ای که ارزش هاش متعدد شده باشه، تغییر کرده باشه، دیگه کاری نمیتونن بکنن. نهایتا ناچار به پذیرشون هستن، نمیتونن جامعه رو به اون شکلی که دلشون میخواد ارزشاشو تغییر بدن، هیچ کاری نمیتونن بکنن در برابر یک جنبش اجتماعی بسیار بسیار عمیق. ما در گذشته بیشتر با پدیده سیاسی مواجه بودیم، با خیزش‌های سیاسی، با خیزش‌های اعتراضی مواجه بودیم، اما الان همزمان هم یک جنبش اجتماعی بسیار عمیق وجود داره که جامعه رو متحول کرده و این جامعه‌ای که الان جمهوری اسلامی در برابرش هستش دیگه اون جامعه گذشته نیستش و هم یک خیزش انقلابی و سیاسی هستش که از اون جنبش اجتماعی تغذیه میکنه و این باعث تداومش میشه و این ویژگی اصلیش هستش به نظر من.
این پراکندگیش رو در چه چیزی میبینید؟ بعضی ها میگن که خب این یک خصوصیته، این که این آنچه که شما جنبش نام میگذارید یا بگیم اگر اعتراض ها رو به طور گسترده بهش نگاه کنیم و عنوان عمومی تری بدیم بهش، این پراکنده بودنش، این که به صورت پیوسته نیست، آیا این یک خصیصه جدیدی میده به این رفتاری که ما از سمت معترضان میبینیم و به نسبت اون حکومت رو هم وامی داره که روشهای خودش رو تغییر بده در برابر معترضان، یا اینکه به هر حال شرایط دیگه ای رو پدید خواهد آورد؟
ببینید، اولین نکته‌ای که باید به نظر من بهش توجه بکنیم این هستش که این جنبش اجتماعی حالا برای اون جنبش، برای اون خیزش سیاسیش چه سرنوشتی پیدا بکنه جای خودش، اما این جنبش اجتماعی همکنون هم به پیروزی رسیده، دستاوردهای بزرگی داشته و دیگه جامعه، حکومت نمیتونه جامعه برگرده به مرحله قبلش. جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی با یک جامعه متحول شده مواجه هستش و در حقیقت این همکنون هم پیروز هستش، اما پراکندگیش دلایل متعددی داره. بخشیش از ماهیت همین جنبش اجتماعی هستش، از مطالباتش هستش که بر اساس پایه داره در آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی و مسائل از این قبیل، و بخش دیگرش ناشی از شبکه‌های اجتماعی، تحولات فناوری که اجازه میده به صورت شبکه‌ای ادامه پیدا بکنه، ولی در نهایت اینها به همدیگه پیوسته خواهند شد در یه مرحله‌ای و سازماندهی پیدا خواهند کرد.
رفتار حکومت چطور با توجه به اینکه ما میبینیم الان در شرایط فعلی با یک سرکوب گسترده روبرو هستیم، از سمتی بازداشت‌های گسترده و از دیگر سو احکامی که در دادگاه‌های کوتاه مدت دارن صادر میشن به سرعت، و اینکه حکومت به ظاهر ابایی هم نداره از اینکه بگه اعدام میکنیم و دو اعدام اخیر و احکامی که حالا صادر شده یا در شرف صادر شدن هست نشون داره این هست که حکومت قصد داره که به این نوع شرایط رو تغییر بده یا حداقل از همراهی بخشی یا طبقه ای از جامعه با معترضان جلوگیری کنه.
این سرکوب ها و اعدام ها اون خیزش سیاسی رو میتونه یه مقدار آهسته تر بکنه، ولی اون جنبش اجتماعی رو که انجام گرفته، متحول شده، تبلور پیدا کرده، با اون هیچ کاری نمیتونه بکنه. فقط در سطح سیاسی این سرکوب ها میتونن مؤثر باشن. در سطح سیاسی هم ما با یک خیزش انقلابی مواجه هستیم که یک خصلت هایبرید داره. در اون عناصر متعددی رو میتونید ببینید، از فمینیستی میتونید ببینید، از گرایشات لیبرالیستی میتونید ببینید، از گرایشات و مطالبات اقتصادی درش وجود داره، مسئله ناسیونالیستی هستش، به گرایشات و مطالبات ناسیونالیستی هستش، گرایشات و مطالبات قومیتی وجود داره. در حال حاضر همه این گرایش‌ها به اتکا به اون جنبش اجتماعی که بهش تکیه داره میتونن همزمان دارن بدون اینکه بینشون تنشی به وجود بیادش دارن به صورت مسالمت‌آمیز کنار هم دیگه جلو میرن. وقتی که حکومت سرکوب بکنه اینا رو، اگر این شکل‌های مختلف مبارزه رو به یک ظروف مرتبط تصور بکنید، اگر یک راهو ببنده، اون انرژی عمیقی که در جامعه شکل گرفته اون از کانال‌های دیگه سر در میاره. بنابراین ممکنه مثلا تو سرکوب بکنه، تظاهرات خیابانی رو جلوشو بگیره، ولی به احتمال بسیار بسیار قوی از طریق مطالبات اقتصادی، از طریق اعتصابات سر بیرون خواهد آوردش، از طریق شکلهای دیگه مبارزه مدنی که میتونه اشکال بسیار بسیار متعددی بگیره، مثل فرض بکنید کمکاری، مثل سرپیچی از قوانین، و اشکال بسیار متعددی میتونه اینها شکل بگیره. بنابراین من تصورم این هستش که در آینده ما احتمالاً مواجه خواهیم شد با قوی شدن شکل‌های دیگه مبارزه به احتمال غیر بسیار خیلی قوی مشکلات اقتصادی با سبب خواهد شدش که جنبه های مطالبات اقتصادی در آینده پررنگتر بشه و این یک مقدار بار رو از روی تظاهرات خیابانی برداره، از روی جوان ها برداره. البته تحقق این مطلب نیازمند تدابیری هستش، برای مثال ایجاد صندوق هایی برای حمایت و پشتیبانی مالی از اعتصاب کنندگان و غیره. علاوه بر اینا باید احتمال قوی ما شاهد اشکال بسیار متنوعی از نافرمانی مدنی خواهیم بودش.
ولی شما فکر نمی کنید که به سمت خشنتر شدن بشه، خشنتر شدن پیش بره بین معترضان و نظام حاکم؟ شرایط
خشونت از سمت حکومته. من در چیز در جنبش گرایش به خشونت رو به طور سیستماتیک نمی بینم. ممکنه در مقطعی به صورت واکنش‌های کنترل نشده‌ای صورت بگیره، ولی تا اونجایی که من درکم میکنم استراتژی جنبش این نیستش که متوسل به خشونت بشه و این درست هستش. هر وقتی ارتش‌ها با هم روبرو میشن، نیروهای مختلف متخاصم با هم روبرو میشن، هر جناحی سعی میکنه مبارزه رو، اون درگیری رو به سمت مناطق و عرصه‌هایی ببره که در اون برتری داره، چه به لحاظ نوع سلاح به سمت سلاح‌هایی ببره که در برتری داره، چه به لحاظ منطقه جغرافیایی، چه غیره و غیره. جنبش هم سلاحی که اگه به مبارزه خشونت آمیز در واقع یک نوع سلاحه که در دست مردمه، این قوی ترین سلاحیه که مردم دارن. در نتیجه کاملا گزینه منطقی هستش که جنبش سعی بکنه مبارزه رو ببره به عرصه هایی که حکومت نمیتونه کار بکنه. اگر وارد عرصه مبارزه مسلحانه بشه، او وقت داره از سلاح‌های استفاده میکنه که در اون دستگاهی قرار میگیره که در اون برتری نداره. در نتیجه من تصور نمیکنم خشونت یک عنصر استراتژیک جنبش باشه، یک عنصر پایه‌ای باشه، و این در نظر من گزینه درستی هستش که نقطه قوت جنبش است.
و شما مثل خیلی از تحلیلگرای دیگه نگاهتون این است که زمان برای جمهوری اسلامی سپری شده، یا اینکه جمهوری اسلامی همچنان قادر هست که شرایط خودش رو تغییر بده؟
جامعه ایران متحول شده. اون جنبش اجتماعی زن زندگی آزادی در بود اجتماعی جامعه رو متحول کرده و جمهوری اسلامی به هیچ وجه دیگه نمیتونه مانند گذشته حکمرانی بکنه، چون جامعه تغییر پیدا کرده. در عرصه سیاسی هم توازن قوا به طور جدی دگرگون شده و به احتمال خیلی قوی جمهوری اسلامی با چالش‌های بسیار بسیار جدی مواجه خواهد شدش که در برهه زمانی مناسب میتونه امکانات مناسب برای گذار از جمهوری اسلامی فراهم بکنه. دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه مانند گذشته رفتار بکنه و همه این اقدامات سرکوبی که میکنه باید به عنوان واکنش‌های کوتاه مدت بهش نگاه کرد.
هادی زمانی بود، پژوهشگر اقتصادی و تحلیلگر سیاسی در لندن، که در ارتباط با اعتراض‌ها، کنش و واکنش اجتماعی اون و آنچه که حاکمیت و معترضان نسبت به هم انجام میدن و اینکه هر کدام در کدام نقطه ایستادند. اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید، ما استقبال می‌کنیم از نظرات شما. 00420212 2113. اما یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و موضوعی دیگر رو پی بگیریم.
شیراز مالیاباد،
بازار تلفن‌فروشی سری،
سوهرداشت کرم،
اشک، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنویم، در میان این همه خبر باشگاه خبرنگاران جوان از قول جواد نیکبی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای ضمن انتقاد از فیلترینگ آقای نیکبین گفته که فیلتر کردن باعث نمیشه مردم کمتر فضای مجازی رو ببینن، اتفاقا درصد خیلی کمی کاهش پیدا کرده. و بعد هم آقای نیکبین گفته که جلوی فروش VPN به نوعی گرفته میشه. این صحبتاییه که جواد نیکبین داشته. اما اجازه بدید که بپردازیم به موضوع مرتبط با اعتراض ها و اون همین که اتحادیه اروپا 20 فرد و سازمان صدا و سیما رو به دلیل نقض فاحش حقوق بشر تحریم کرده، که در این باره گفتگوی رو داشتم با مهرداد عمادی، کارشناس مسائل تحریم در لندن.
بله، این پرسش درستیه که مردم به ویژه مردم ایران در درون این داشته باشن، این پرسش رو که آیا واقعا این تحریم هایی که تصویب میشه یک تا چه اندازه اثرگذار خواهد بود، دو تا چه اندازه پایدار خواهد بود. یعنی پس از مدتی ما دیدیم که برخی از تحریم ها معرفی شده ولی کم رنگ شده در طول زمان، هم به خاطر اینکه حاکمیت در ایران راه‌های گریز پیدا کرده، هم در خود اروپا لابی‌هایی که رژیم داشته اینها تونستن در حقیقت اجرای این تحریم‌ها رو کم تمام کنن. اما این زمان یک تغییر کیفی در اروپا اتفاق افتاده که من فکر میکنم که این بسیار شاید خوب باشه که ما یادآوری بکنیم. و این تغییر کیفی اینه که اون نگاهی که شما تا 3 سال پیش تا 2 سال پیش نسبت به ایران داشته در اروپا، که میشه با در حقیقت یک بسته گفتگویی که هم شما در اونجا اون چیزی که انگلیسا میگن هویج یا اون به هر حال شیرینی دادن به اون طرف مقابل، هم طرفی که تحریم ها باشه، یعنی مثبت و منفی بسته ای رو شما روی میذارید، اگه میگید همکاری اگه میکنید ما میتونیم چیزهای مثبت به شما ارائه بدیم، اون تمام شده. اون نگاهی که در اروپا وجود نداره، در اروپا نگاهی که وجود داره اینه که حاکمیت ایران، رژیم ایران به ویژه در این 3 ماه اخیر نشون داده شده که پایگاه مردمی اون زمانی که در اروپا فکر میشد که داره نداره. این یکی. دو، این که مردم عمیقا ناراضی هستن از شرایط اقتصادی. سه، این که حاکمیت ایران فعالیت های ضد امنیتی خودش رو بر علیه اروپا و کشورهای منطقه افزایش داده. اینها
و به نظر شما این خودش رو داره در همین تحریم ها نشون میده، ولی خب وقتی میرسیم به بحث تحریم ها، این تحریم ها آیا میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت شهروندان ایرانی، یا میتونه واقعا بازدارنده باشه در برابر حاکمیت که بتونه شرایط دیگه ای رو پدید بیاره؟
بله، این که آیا این تحریم ها میتونه کمک بکنه به شرایط اقتصادی مردم ایران، من تصور من هست که نه، برای اینکه ایران با اروپا الان روابط بسیار بسیار کمی داره. اگه شما تجارت اروپا با ایران نگاه بکنید، این 1/9 اون چیزی هست که 10 سال پیش بود. اصلا چه اون اندر اقتصادی در کوتاه مدت اصلا نخواهد داشت. اما یک چیزی که اثر خواهد گذاشت این رو ما داریم میبینیم، اینا هر 3 ماه وقتی این ارزیابی که میشه، اینه که تحریم ها هزینه حضور جمهوری اسلامی ایران در اروپا رو، هم حضور سیاسی، هم حضور رسانه‌ای، هم حضور اقتصادی رو بسیار بالا برده. بالا رفتن این هزینه‌ها به این معناست که توان اقتصادی و مالی رژیم برای استفاده از این منابع در راستای اون ابزارهایی که استفاده میکنه برای سرکوب، کنترل رسانه‌ای، کنترل انفرماتیک مردم ایران، اون توان پایین رفته به خاطر اینکه منابع کمتر شده.
میشه ملموس‌تر آقای عمادی این رو توضیح بدین؟
بله میشه. مگه ما نگاه بکنیم مثلا تا 2 سال پیش هر انتقادی که راجع به رژیم میشد، تهران در اروپا پایگاه‌های مختلف داشت، در هامبورگ، تهران میفهمه که من چی میگم، در هامبورگ، منچستر، لندن، شفیلد، پاریس، سنتیا، که اینها پیام رژیم رو هم از رسانه‌ای می‌دادن، هم با سمینارها و کنفرانس‌هایی که می‌دادن می‌گفتن نه اینطور نیست، ایران مردم بسیاری در ایران راضی هستن، اینا تعداد کوچکی هستن. این تحریم‌هایی که الان شده مثلا روی صدا و سیما و بازوهای دیگه رسانه‌ای رژیم، اینها توان رژیم رو برای در حقیقت کمرنگ کرده، تعیین اعتراضات مردم که از درون ایران میاد خیلی پایین آورده. این یکی. دومی که من اشاره میکنم این که تهران سالها بود که از شرکت‌های اروپایی استفاده میکرد برای خرید ابزار و سخت افزارهایی که اینها استفاده امنیتی و نظامی داشت. از 5 ماه پیش اون بسیار کم شده. یعنی شما نگاه بکنید، هم از اون موتورهایی که برای تخبات ها استفاده میشه تا نگاه بکنید به اون پوکه های گلوله های جنگی، تمام اینها و یا سیستم تلویزیون های مدار بسته که مردم رو کنترل میکنه، تمام اینها الان برای تهران مشکل تر شده. خرید اینها و تأمین نیازهاش از کانال های اروپایی.
از اون طرف مثلا چین رو داره که میتونه این نیازهاشو شاید از طریق چین برطرف کنه. از طرف دیگه این رو نباید نادیده گرفت که به هر حال در طول مدت این تحریم ها، همونطوری که خود مقام های نظام هم به طور مکرر تکرارش میکنن، در مورد روسیه هم حتی میگن که ما میتونیم به شما مثلا راهنمایی بکنیم که چگونه تحریم ها رو دور بزنید، واسطه ها رو داره. با این وضعیت چی میشه کرد؟
دار شما درسته، برای اینکه این تحریم ها یک چیز گزینه صفر و صد نیست، سیستم باینری نیست، اینها هزینه افزایی خواهد کرد، درسته این. ولی که الان ما میبینیم که چین دیگه بسیاری از نیازهایی که حاضر بود با شرایط بسیار آسان برای ایران تامین کنه، اونها رو دیگه نمیکنه. برای اینکه چین یک مقدار انتقال مرکز نقطه استقلش رو از در غرب آسیا و خلیج فارس از ایران منتقل کرده به کشورهای عربی. روسیه خودش دچار بحران سخت افزارهای نظامی جاهای دیگه که روسیه میخواست کمک کنه و میکرد این کمک رو در مسئله موشک ها، سیستم کنترل موشک های بالستیک که ایران 6 ماه پیش موفق شد اینو برای اولین بار تست کنه، اونها رو دیگه متوقف کرده چون روسیه مسائل دیگه داره. ولی این تحریم ها، اون چیزی که شما اشاره کردید، به نظر من همچنان درسته. این که تحریم های اروپا یک مرتبه میز ایران رو یا حاکمیت ایران خالی بکنه از تمام نیازهایی که احتیاج داره نیست. رژیم هنوز میتونه این نیازها رو هم از کانال واسطه ها و هم از کشورهای دیگه که شما نام بردید استفاده بکنه و تامین بکنه. ولیکن آنچه که اتفاق افتاده و خواهد افتاد بیشتر اینه که هزینه تامین این نیازها بالا خواهد رفت و کل هسته واقعی استفاده از تحریم‌ها بالا بردن هزینه برای طرف مقابله.
مرداد عمادی بود، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در لندن. اما اینکه وضعیت اقتصادی کنونی با توجه به اعتراض‌ها، اعتصاب‌هایی که بوده و با توجه به تعطیلی یا فیلترینگ شبکه اینستاگرام به چه شکلی در اومده رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس در میون گذاشتم.
ببینید، فضای کسب و کار در هر کشوری زیر تاثیر، عمدتاً زیر تاثیر دو عامل هست که یکی عوامل سیاسی هست در داخل و در فضای بین المللی اون کشور، و دوم عوامل اقتصادی در فضای داخلی و بین المللی ایران. و این اعتراض های مردمی که طولانی هم شده طبعا تاثیر بسیار شدیدی داره بر فضای کسب و کار در ایران، ریسک ها رو، درجه خطرپذیری رو بالا میبره. شما به یک نکته خیلی مهم اشاره کردید و اون مثلا تأثیرش هست، تأثیری که داشته این رویدادها بر قطع یا اختلال وسیعی که در اینترنت ایران به وجود آمده و به تبع اون در کل زنجیره تجاری و تولیدی بنگاه‌های بزرگ، متوسط و خرد، و طولانی شدن این پدیده ابعاد گسترده‌ای به خودش گرفته که البته هنوز جنبه‌های مختلفش روشن نیست، باید بیشتر بررسی بشه. ببینید، بر پایه منابع درون کشور حدود 11 میلیون نفر در ایران از راه شبکه‌های اجتماعی امرار معاش می‌کنند و درآمد مستقیم بیشتر از 9 میلیون نفر اونها وابسته به اینستاگرامه. الان بخش بسیار بزرگی از این کسب و کارها تعطیل شدن. به قول یک صاحب نظر، اینستاگرام در حال حاضر بازاری داره به وسعت چند هزار پاساژ، یعنی بیش از 2 میلیون صفحه در اینستاگرام فارسی زبان هست که اینها درآمدزایی میکنن، برای کسب و کار به وجود اومدن. و امسال که سال حمایت از شرکت های بنیان دانش بنیان نامگذاری شده به صورت رسمی، در واقع این شرکت ها به روز سیاه نشستن.
آقای خواهند، چون وقتمون رو به پایانه، من فهم میخوام چون وقت زیادی ندین در یک دقیقه یک جمع‌بندی بکنیم از اینکه چرا ما الان دیگه شاهد شعارهای اقتصادی نیستیم با توجه به اینکه اقتصاد همچنان محور اصلی زندگی شهروندان ایرانی است و معترضان.
به دلیل اینکه در واقع مسئله بزرگ ایران در حال حاضر مسئله سیاسیه. مردم با نظام حاکمیت ایران مشکل دارن، معتقدن که بعد از 43 سال این نظام از لحاظ حاکمیتی نتوانسته پاسخگوی مسائل باشه. به همین علت مسئله فقط و فقط بر سر یک اصلاحات اقتصادی که باید از طرف نظام ولایت فقیه به اجرا گذاشته بشه نیست، و به همین علت هست که مردم مسائل بنیادی رو مطرح کردن و خواستار این هستن که اصولا نظام ولایت فقیه باید کنار بره و جای خودش رو بسپاره به نظامی که بتواند در بسیاری از عرصه‌ها از جمله در عرصه اقتصادی پاسخگوی نیازهای قرن 21 میلادی باشه.
بله، شنیدید صحبت‌های فریدون خاوند رو درباره اعتراض‌ها و اینکه چرا اعتراض‌ها میشه گفت که شعارهای اقتصادی درش کمتر شنیده میشه و کنش و واکنش جامعه در قبال مسائل اقتصادی خودش و اعتراضها به چه صورتی است. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این شامگاه همراهی کردید. شب خوبی در انتظارتون باشه.